بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزمان اکارم شیرازی نگذر الله مورخه 14/11/1380 مطابق با 20/11/1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 شب. موضوع کتاب نکاح احکام رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سؤالی از طرف بعضی از آقایون شده و اصرار دارن که جوابش داده بشه ولو مربوط به محل بحث ما نیست، اما چون مورد ابتلاءه از این نظر من مطرحش میکنم. آن این است که زن و شوهری هستن که فرزند نصیبشون نمیشود و مشکل از ناحیه زن است. آیا مانعی ندارد این مرد برود یه همسر موقتی انتخاب کند، منتها همسر موقتی که هرگز هم رو نبینن، برای اینکه مشکلی در زندگی اولشون پیدا نشود، فقط عقد انقطاعی که خوندن نطفه را از اون زن و از این مرد برمی‌دارن و با هم ترکیب میکنن و در رحم زن اول میکارند و او صاحب فرزند میشود. آیا این معنی جایز است یا نه؟ و این فرزند مال کیست؟ گاهی اشاره به این مسئله کردم، اینکه بعضی ها میگن از نطفه فرد بیگانه ما به هیچ وجه فرد بیگانه رو جایز نمیدانیم و چنین فرزندی اگر از فرد بیگانه نطفه رو بگیرن نامشروعه. اما اگر شوهر خودش با یه زن دومی که عقد موقت میکنن ولو هم نگر رو هم نبینن نطفه رو از اون زن شرعی و از این شوهر برمیدارند و ترکیب میکنند و در رحم این زن اول قرار میدن، این چه حکمی داره؟ این مسئله شرعا اشکالی نداره. چرا؟ به علت اینکه ترکیب دو نطفه زوج و زوجه حلال شد و در رحم زن دیگری هم قرار دادن، اون هم اشکال شرعی به ذات نداره که زن به صورت مادر جانشین پرورش نطفه را بدهد. تنها اشکالی که میماند مال عوارض آن هست که نظر و لمس حرام در اینجاها هست. مگر از ناحیه زوج همه اینها انجام بشود، طبیب باشه زوج که نظر و لمس حرام، در هر دو مورد زن اول و دوم مشکلی ایجاد نکنه. اگر اطباء نامحرم این کار رو کنن قطعا نظر و لمس حرامی پیش می آید و اون رو هم در یه صورت می توان مجاز دانست و اون در صورتی که واقعا ضرورتی برای داشتن فرزند در این خانواده احساس بشود، که اگر این فرزند به وجود نیاید این خانواده متلاشی می شوند، مرد زن رو طلاق می دهد یا زن بیماری روانی می گیرد. خلاصه اگر در حد یک ضرورت شد اون نظر و لمس حرام هم مجاز میشه. اصل عمل مجاز و عوارضش هم در فرض ضرورت مجاز. منتها این بچه اون شوهر و اون زن دومه، کاری به زن اول نداره، فرزند زن اول نیست، اما مثل بچه رضایی به او محرمه. اگر این بچه‌ای که متولد می شود پسر باشد، به این مادر حلال می شود، چون نبته لحمه و عظمه و جمیع وجوده از این زن. نمیتونیم این پسر بگیم بلند چه این مادر رو مادر جانشین ازدواج کند. ظاهر روایات شرع و احکام شرع چنین اجازه ای رو نمیده. پس با این مادر جانشینم محرم، احکام رضا درباره این جاری میشه. این رو هم عرض کردم که این مسئله محل ابتداء روز روشن شده باشه. بله، زن پدر کی؟ چرا؟ از نظر رضا هم هست، از نظر زن پدر هم هست، هر دو هست، محرمه یه از دو جهته. چون اگر گفتیم از نظر زن پدر فقط مال خودش میشه، اما از جهت رضا باشه به خاله و خواهر و بچه و اینها هم سرایت میکنی، به بستگان نزدیک این زن هم سرایت میکنیم. برگردیم به فرع دوم مسئله چهاردهم رضا. فرع دوم مسئله چهاردهم رضا، گفتیم این فرع گرچه زیاد محل ابتلایی، اما یه مصادیقش هست که محل ابتلا شدیده، خیلی از مصادیقش هم محل ابتلا نیست، جنبه علمی داره. وان این بود که مردی زوجه کبیره‌ای دارد و زوجه صغیره شیرخوار، به همون دلیلی که عرض کردم که این زوجه رو انتخاب کرده. چرا؟ زوجه کبیره زوجه صغیره رو شیر داشت، سه حالت داشت. گاهی از لبن این شوهر شیر می‌دهد، گاهی از لبن غیر این، گاه دخول حاصل شده با این شوهر دوم، گاه نشده. در بعضی از صور زن اول و دوم هر دو حرام می شوند. در صورت اول و دوم، در صورت ثالثی داشت که فقط کبیره حرام می شود و صغیره حرام نمیشه. دیگه بر نمیگردم شرح بدم، دیروز شرح دادیم. بحثی که امروز داریم راجع به این احکام حرام شدن کبیره و صغیره هر دو با هم و انفساخ نکاح. در بعضی از صور یا حرام شدن کبیره فقط و انفساخ نکاح هر دو، در صورت دیگر دلیل آن چی؟ اولین دلیلی که این مسئله دارد اجماع. اجماع رو سابقا نقل کردیم، در اینجا یک کلامی هم مرحوم صاحب جواهر دارد، کلام صاحب جواهر رو هم عرض کنم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 329، جلد 29 صفحه 329 میگه بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک. در اصل صورت ها تمام این صور سلاس دیروز رو میگه، بعد میگه بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل الظاهر و الاتفاق علیه. نه تنها لا خلافه، بلکه اتفاق هم بر این مسئله حاصل و سابقا هم که اقوال دیگرانو خدمتتون نقل کردم. این اولین دلیل است که اجماع و مشکل اجماع رو در جاهای دیگر غالبا داریم. در اینجا هم هست که اگر مدارک دیگری در مسئله باشه چنین اجماعی کاشف از قول معصوم نمی شود و بنابراین مؤید می تواند در مسئله باشه. البته مؤید بسیار خوبی هست. دلیل دوم اطلاق یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اون چه از نسب حرام می شود از رضا هم حرام میشه. و در اینجا دیدیم در بعضی از موارد بنت میشد این زوجه صغیره، زوجه کبیره به منزله ام میشد، راهی ربیبه میشد، راهی ام زوجه بود کبیره. بالاخره همه اینها چیزهایی است که یحرم من النسب. بنت یحرم من النسب، ام الزوجه یحرم من النسب، ربیبه یحرم من النسب. خب اگر رضایی هم ربیبه شد حرامه، اگر رضایی هم بنت شد حرامه، اگر به رضا ام الزوجه شد حرامه. چی؟ چقدر تکرار میکنید اینو؟ گفتم این میرسیم، این یکی از اشکالات بحثاییست که در مسئله میرسیم اینو میگیم، یه چیز تازه ای نیست که شما میگید. نه تنها مزوجه، بنت بودنش هم بنت محل بحث میشه، همه اینا محل بحثه. حالا فعلا داریم مسئله رو تر میکنیم و ادله رو میگیم، روایات هم که گفتیم حوصله کنید، بعد از روایات میگیم و هاهنا اشکال معروف. اشکالی هست که در آن واحد چطور میشه هم اون باشه هم زوجه باشه هم حرام بشه، چطور میشه اینها؟ یه چیزی خب متعرض شدن خیلی ها. بحث مشتق چیز هم کفایه هم که یادتون نرفته اونجا هم متعرض این مسئله شدن. و هر حال فعلا ادله رو میگیم، روایات هم میگیم، انشاءالله تمام که شد امروز هم نمیرسیم به اون، بعد میگیم ها اونا اشکال و معروف امروز ممکن اشاره کنیم، فرض و شهر میگیم انشاءالله دیگه هم تکرار نکنیم. بله میدونم اگر ام زوجه نسبی بود حرام میشد یا نه، رضایش هم حرامه. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ای واقعا مادر بود، زوجه که دخالت نداره. من یادتون رفته بحثا، اینجا دو چیزه، یکی زوجه بودنه که ام بودنه، امش که نسبه، اونو ما با رضا داریم درست میکنیم، زوجیت که با رضا درست نمیکنیم. ام و زوجه ترکیب از دو عنصره، یکی ام یکی زوجه. ام نسبه، زوجه سببه. رضا جانشین ام میشه یا جانشین زوجه میشه؟ جانشین ام میشه، نه جانشین زوجیت. در بحث گذشته مفصل گفتیم. به هر حال خب بنابراین دلیل دوم ما اطلاق یحرم من الرضا ما یحرم من النسب است، که این اطلاق خوبه، شامل ما نحن فی میشود. و ادعای انصراف به سابق و عدم شمول لاحق که دیروز در فرع اول هم گفتیم، اینجا باز میاد که بگیم اطلاق ناظر به سابق بر عقده، نه لاحق بر عقد، منصرف است از لاحق و مخصوص است مثابت. گفتیم این ادعای انصراف بسیار ضعیفه، شرحش رو هم دادیم چرا این ادعای انصراف ضعیفه. به یقین شامل می شود اطلاق سابق و لاحق را هر دو. پس این دلیل دلیل قانع کننده ایست، منتها عمومه، باشه اطلاق باشد دلالت می کند بر مقصود ما، عموم باشد اطلاق باشد چه فرق می کند. و اما دلیل سوم و هو العمده، روایات خاصه. دو روایت در باب دهم داریم و یک روایت در باب چهاردهم. سه روایت ظاهرن، ولی واقعش حساب کنیم سه روایت بیشتره. سندهای متعدد داره، در واقع شش تا. ظاهرن سه روایتی در وسائل تحت سه شماره، حدیث یک و دو باب ده و حدیث یک باب چهارده. میخوانم احادیث رو، اسناد و دلالت ها رو بررسی میکنیم ان شاء الله. و اما حدیث اول، محمد ابن علی ابن حسین یعنی صدوق رضوان خدا بر او باد، به اسنادی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنه. سند حدیث هم کامله، صحیح هست. دیگران هم تعبیر صحیح کردن، صاحب جواهر هم تعبیر صحیح میکنه، مرحوم علامه مجلسی هم تقویت میکنه این رو. به هر حال سند صحیح هست. قال امام باقر فرمودن لو ان رجلا تزوج جاریتا رضیعتا فارضعت امرأته، جاریه رضیعه ازدواج کرده، اون امرأه کبیرش این رو شیر داد، فسد نکاح. بس در این است که چقدر دلالت داره این روایت. فسد نکاح به کدامش برمیگرده؟ یعنی هر دو، یا دومی صغیره؟ صدرش میگه تزوج، بعدش میگه فسد نکاح. حالا این نکاح همون تزوج نیست؟ اگر بگیم نکاح همون تزوجه صدره، این مال صغیره، کبیره نمیشه. اما اگر بگیم نه، کاری به تزوجه صدر که مال صغیره است نداره، فسد نکاح یعنی نکاح هر دو. بله، بعضی از فقها خواستن بگن اطلاق داره، ولی انصافا قابل تأمله، چون صدرش داره تزوج صغیرتن، آخرش میگه فسدن نکاح. به نظر میرسه این اشاره به همونی. بعدم میگه ارزعت ها امرأتهو، این امرأه مورد سؤال نیست، که نه صحبت درباره اون فقیره. به هر حال قابل چانه زدن و گفتگو هست. کسی هم منکر بشه بگه اطلاق ندارد، هر دو نکاح رو نمیگه، یه نکاح رو میگوید، فقط نکاح رضیه رو میگوید، کسی بگه هم گفته. این از یه جهت. و اما از جهت دیگر، فقط سخن از فساد نکاهه، اما حرمت ابدی در اینجا مطرح نیست. بنابراین دلالتی بر حرمت ابدی نداره، دلالت بر فساد نکاح داره. اللهم الا ان یقال، فساد نکاح برای چیه؟ چرا؟ لابد به خاطر این است که این بنتش شده، خب حرمت ابدی میشه. فساد نکاح در اینجا جز مسئله حرمت ابدی منشأی نداره، ارکان نکاح اختلالی پیدا نکرده. اگر اختلالی باشه به خاطر اینکه این بنتش شده، ربیبش شده، بلاخره هرچه هست این به خاطر همان جهته. اینم یه مشکل دوم دلالت. پس مشکل اول این بود که نکاح نکاح صغیره است و صغیره و کبیره هر دو، که قابل بحث بود. مشکل دوم این بود که صحبت از حرمت ابدی نیست. اللهم الا ان یقال، به این که منشأ فساد نکاح فقط حرمت ابدی. و مشکل سومی هم اینجاست، وان این است تمام صور سگانه مسئله در اینجا مطرح نیست، فقط اونجاییست که از لبن همین مرد شیر داده، همون صورت اولا رو میگه، ظاهرش لبن همین مرد، نه اینکه این امرأته از لبن شخص دیگری شیر داده، این خلاف ظاهر. بنابراین فقط صورت اولا رو میگیره. اللهم الا ان یقال، خب صورت اولا وقتی ثابت بشود بقیه صور هم القاء خصوصیه میشود. وقتی سابق و لاحق در یه مورد یکسان شد، در موارد دیگر هم سابق و لاحق یکی. بنابراین سند مشکلی نداشت، اما دلالت سه مشکل داشت. مشکلاتی بود که میشد حلش کرد، همش یا قسمتیش رو. خب این روایت دو تا سند مستقل دیگر هم داره که ما باید سه روایت حسابش کنیم. میخوانم عبارت وسائل رو. محمد ابن الحسن شیخ طوسی راوی روایت قبلی صدوق بود در من لا یحزر، راوی روایت دوم شیخ طوسیه، زیل همون روایت اول است، صاحب وسائل جدا نکرده. محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابن ابی امیل عن عبدالحمید ابن عواز. این عبدالحمید ابن عواز این مجهوله، مشکل داره. عن ابن سنان. بنابراین سند شیخ طوسی هم رواتش ثقه هستن جز عبدالحمید ابن عواز، لذا سند شیخ طوسی صحیح نیست. مؤید محمد عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، و ذکر مثلهو، همون روایتی را که جناب محمد ابن مسلم از امام باقر نقل کرده بود، عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل کرده. دو روایته، هم راوی دوتاست هم مروی عن دوتاست. حالا صاحب وسائل یا کسانی که تنظیم شماره های وسائل کردن زیر یه شماره یک همه اینها رو ذکر کردن، تقصیری ما نداریم، تقصیر از اوناست. سندی هم کلینی داره، بنابراین اولین سند مال صدوق بود، دوم مال شیخ طوسی بود، سوم مال کلینیه. سند کلینی هم مستقل. محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی امیه، عن حماد، عن الحلبی، همشون خوب. بنابراین سند سوم هم خوبه، اینم از امام صادق علیه السلامه، اینم غیر از روایت امام باقر است. مروی عن با روایت قبل یکیه، ولی که راوی دوتا. بنابراین در واقع سه روایت شد در سه کتاب، یکی من لا یحضر و یکی تحذیب و یکی هم کافی، که دوتاش سند صحیح داشت، یکی سند ضعیف. اینا را از هم جدا میکنیم که دقت بفرمایید. گاهی میشود روایات متعدد در وسائل زیر یه شماره واقع شده، بارها تذکر دادیم این معنا رو. خب دلالت همونه، متن همونه، مشکلات متن و جوابها همانه. و اما حدیث دوم که به یه حساب حدیث چهارمه، بل اسناد عن الحلبی و عبدالله ابن سنان، اینجا هم دو تا روایت شد. حلبی مستقلن از امام صادق نقل کرده، عبدالله ابن سنان هم مستقلن از امام صادق نقل کرده. که به این ترتیب میشه روایت چهارم و پنجم، ظاهرن دوم اما واقعا چهارم و پنجم. سند هم سند صحیحه، یعنی سند مرحوم صدوق و حلبی صحیحه و به عبدالله بن سنان صحیحه. انا بی عبدالله علیه السلام فی رجله تزوج جاریتن صغیرتن فارزعت ها امرأته. تا اینجا این حدیث با حدیث سابق یکیه، تزوج جاریتن صغیرتن فارزعت ها امرأته. از اینجا تفاوت پیدا میکنی، و ام ولده که در اون حدیث نبود، ام ولدش به این شیر داد، یعنی کنیزی که صاحب فرزند از او شده و به حکم زوجه او شیر داده. قال تحرم علیه، حرام میشه، تحرمان نداره، تحرم مفرده، به کی برمیگرده؟ به صغیره برمیگرده، علیه. این شاهد میشود که فسد نکاح قبلی هم به صغیره بدین برگرده. تحرم علیه، حرام میشود این زوجه صغیره ای را که گرفته بر او، تزوج جاریتن دیگه، کدامشون؟ یعنی هر دو زوجه حرام میشن یا یکیش حرام میشه؟ تحرم و مفرده دیگه، ضمیر درشه، فعل ظاهر نیست، چی فاعل اسم ظاهر نیست. برگردیم به نه، اگر فاعل اسم ظاهر بوده باشد فعل مفرد میاد، میگیم تحرم و فاطمه و مثلا زینب علیه، تحرمان نمیگیم. اما اگر فاعل ضمیر بوده باشد، اسم ظاهر نباشه، باید در تثنیه تثنیه، در جمع جمع بیاد. اینجا اگر تثنیه بود باید بگه تحرمان علیه، درسته؟ در نام همینطور گفتم. بعد خب این که میگه تحرم علی به یکی برمیگرده، اون یکی هم ظاهره زوجه صغیره، و این تقویت میکند که ما در قبلی هم فسدن نکاح رو به زوجه صغیره برگردانیم. بله؟ روایت نمیگیره. بعد بگید اگر روایت یه مورد رو گفت اونم بالملازمه میفهمیم، تو متن روایت نیست. عرض من این است، تو متن روایت نیست. اللهم الا یقال، همون چیزی که قبلا هم عرض کردم تکرار کنیم، بگیم خب در یه مورد که گفت تحرم علیه، لابد مادرش هم تحرمه. چرا؟ چون این بد میشه، اون اما زوجه میشه. مسئله تزوجه راجب صغیره است، اونی که به عنوان زوج مطرح شد و حرمت داره روش میاد صغیره است، احتمال این که برگرده به اون کبیره نیست. اللهم الا یقال تلازم داره، وقتی صغیر حرام شد به خاطر بنت بودنه، لابد کبیرم حرام میشه به خاطر ام زوجه بودنه، هر دو حرام میشه. باید شنوندگان عاقل باشند و با اشارات بفهمند مطالب رو، ملازمات رو درک کنند، تشخیص بدهند. سوالی نیست در مسئله، سوالی نیست. امام همین طوری جواب دادن، فی رجل تزوج این طور، حکمش این چنین بیان کردن. سوالی مطرح نشدی که شما میگید و سر بی صاحب را نباید تراشید. خب میگن امام در مقام بیان بوده و نگفته، معنیش این است دومی حرامه صغیره، کبیره حرام نیست. جوابش این است که امام مسئله را به وضوحش واگذار کردن، چون تلازم است و قابل انفکاک نیست. اگر صغیره حرام بشه حتما بنته و این ملازم می شود، کبیره هم ام زوجه باشه. تلازم هم بینه، چون خیلی بینه دیگه امام شرح نداده. بازم ایشون حرف ایشون رو تکرار کرد، فردا میریم سراغ انشالله این است که این بند نشد، ام زوجه نشد، به مجرد این که این شیر تمام شد اون دفعه 15 فورا اینا جدا میشن، ام زوجه درست نمیشه. خب یه حرفایی است که گفتم بعد میاد دیگه. حالا فعلا داریم روایات رو میخونیم. و اما نوبت حدیث چندم شد؟ سومی و به یه معنا ششمی. حدیث باب 14 روایت عن علی ابن مهدیار. و اما سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد. محمد ابن یعقوب کلینی ثقتون جلیل، علی ابن محمد هم ثقه، صالح ابن ابی حماد مجهول، عن علی ابن مهدیار ثقه. یادتون باشه یه نفر از رجال سند مورد ایراد است که جناب صالح ابن ابی حماد است. بقیه خوب. البته مشکل دیگری هم سند داره که میرسه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قیل له، معذرت عرض کردن، البته ما باشیم اولا و به زاد میگیم این ابی جعفر، ابی جعفر این جواده، به علت این که علی ابن مهدیار وکیل امام جواد بوده، وکیل امام جواد بوده، هم حضرت کاظم رو درک کرد، هم حضرت رضا، هم حضرت رضا رو درک کرد، هم حضرت جواد رو درک کرد، هم حضرت امام هادی علیه السلام رو. ولی وکیل مخصوص امام جواد بود، از خصیصین اون حضرته. بنابراین ابو جعفر اگر در کلام جناب علی ابن مهدیار بیاد باید کی باشه؟ ابو جعفر الجواد سلام الله علیه. خب این باشه در نظرتون تا بده. حالا قیل له، به امام گفتن، حالا امام جواد فرض میکنیم، ان رجلا تزوج جاریتن به جاویت صغیره فرزعت ها امرأته. این همون سؤال است، یعنی همون بحث است. زنی جاریه صغیره، مردی جاریه صغیره گرفت، شیرخوار، امرأش او رو شیر داد. ثم ارزعت ها امرأتون له اخرى، زوجه دومی داشت، کبیره، اینجا کبیرتان و صغیره. کبیره اول شیر داد، کبیره دوم بعد از او شیر داد. فقال ابن شبرمه، این راوی داره صحبت میکنه، ابن شبرمه که از فقهای عامه است، قال حرمت علیه الجاریه و امرأته. ابن شبرمه از قضاتی است که در زمان ابو جعفر المنصور بود و قضاوت می کرد. یعنی ابن شبرمه معاصر کی می شود؟ امام صادق علیه السلام. تاریخ وفاتش رو 144 نوشتن، 144 توفی فی سنه 144. امام صادق رحلتشون که هست 145، یعنی 4 سال ابن شبرمه قبل از امام صادق علیه السلام وفات کرده، یعنی معاصر امام صادق و امام باقر بوده. این نظرتون باشه. درست؟ خیلی خوب. بله. فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه، جاریه یعنی اون بچه شیرخوار حرام شده، و امرأته هر دو زن حرام، هم زن اول کبیره، هم دوم کبیره، هم صغیره، هر سه زن. ف فقال ابو جعفر علیه السلام اخطاء ابن شبرمه، ابن شبرمه خطا کرده. تحرم علیه الجاریه، بچه شیرخوار حرام میشه. و امرأته التی ارضعتها اولا، کبیره ای که اول شیر داد اونم حرام میشه. فاما الاخیره فلم تحرم علیه، کبیره دوم چرا حرام میشه؟ این صغیره از من جدا شده، شده دختر این من، دختر رضایی. خب زن دیگرش دختر رضایی شیر میده، چه اشکال داره؟ مگه اشکال داره زن دوم انسان بچه اول انسان شیر بده؟ مشکلی ایجاد نمیشه. بنابراین ما در کبیره اولا اما زوجه میشه، زوجیت باطل شد با کبیره اولا. کبیره ثانیه وقتی شیر میدهد که صغیره زوجه نیست، دختر است. خب کبیره دوم دختر این مرد و شیر داده، زوجش نیست. حالا دیگه قبلا زوجش بوده. ام کسی شده که قبلا زوجه بوده، فعلا زوجه نیست. بنابراین ابن شبرمه خطا کرده، گفته هر دو زوجه حرام می شود، فقط زوجه اول به عنوان ام زوجه و زوجه صغیره به عنوان بنت هر دو حرام می شود. خب فاما الاخیره فلم تحرم علیه، کانها ارضعت ابنته. امام خوب نکته رو روشن کرده، کانها ضمیر کانها به کی برمیگرده؟ به دومی. ارضعت ابنته، دختر این مرد شیر داده نه زوجه این مرد را. درست شد تا اینجا؟ من یه جمله بگم اجازه بدی چون وقت گذشته، من یه جمله بگم تمام کنم. وان این است، مرحوم علامه مجلسی در اینجا میخواد بگه این روایت عیب دومی هم داره. وان این است که ابو جعفر اینجا مراد امام باقر، مراد ابو جعفر جواد نیست. چرا؟ چون ابن شبرمه معاصر امام باقر بوده، نه معاصر امام جواد. تاریخ وفاتی 144، 4 سال قبل از امام صادق علیه السلام وفات کرده ابن شبرمه. یعنی اینا رو بنده عرض میکنه از رجال. ایشون میگه معاصر امامه، بله باقر بوده، بنابراین منظور امام باقره. بنابراین بین نتیجه چی میشه؟ بین علی ابن مهدیار و امام باقر دو سه واسطه حذف شده، روایت مرسل شد. ولی عرض ما این است نه، امام ابو جعفر همون امام جواد علیه السلام. فردا انشاءالله شرح میدم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.